اتفاق همه چی رو به پلیس میگفتم. شاید اگه گفته بودم اصلا رویا کشتم نمیشد.
الان چه وقت این حرفاست؟ بیا بریم، ذوق دارم. این حرفا رو میتونستی تو این دو ماهی که خونه داشت بازسازی میشد بزنی.
چه بیزاری تو. گذاشته بودم این لحظه حساس بهت بگم تو بیشتر ذوق کنی.
من الان ذوق خونه رو دارم. بجون بیا.
خجالت میکشی؟
حالا تو فکر کن اینجوری. خودت دیگه.
باشه باشه چش، بریم بریم. کیه؟
کشاورزه. به نظرت چی کار داره؟
به خاطر تقلب تو کار شایع پراکنی ازش شکایت کردم. ولش کن. جوابشو نده تا ادب شه.
واقعا میخوای بکشونیش پای میز محاکمه؟
نه، فقط میخوام یادش بمونه با دم شیر نمیشه بازی کرد. پاشو اندازه گلیمش درست کنم. حالا مگه نمیخواستی خونه رو ببینی؟ بودو بیا دیگه.
کجا؟ سب کن بابا، بذار منم بیا. وحی
فیلم. ثروت‌های افسانه‌ای که از تولید و توزیع مواد مخدر به دست آمد موجب شد دو پدیده شوم نارکوتروریسم به معنای تروریسم مرتبط با مواد مخدر و نارکو مافیا یعنی مافیای مواد مخدر در جهان پدیدار شود. پس از این بود که بعضی سرویس های اطلاعاتی دنیا به بهانه ردیابی تروریسم مبادرت به ایجاد شبکه های پوششی مواد مخدر کردند و طولی نکشید که از این پوشش برای کسب درآمد و ترور خاموش مخالفین خود بهره بردند. ترور خاموش. نویسنده کومان فاضلی، کارگردان احمد معظمی، موسیقی آرش بادپا، صدابردار حمید رضا یارندپور، تهیه کننده ابوالفضل سفری. بازیگران: سعید راد در نقش سعید صفائی، پریوش نظریه لیلا، سپیده خداوردی پونه، جلال فاطمی جلال، شایسته ایرانی نغمه، ستاره اسکندری مینا، پرویز فلاح‌پور مسعود، نازنین فراهانی پروانه، سمیرا حسینی نیلوفر، امیر محمد زند نوید، مهدخت مولایی فرزانه، رضا مولایی سروش، حمید عطایی مرتضی، هادی نوری رامین. قسمت 21. شب، لابراتوار مواد مخدر مسعود. لطفیان فرزانه و حمید را در اتاق پشتی پنهان می کند و به سمت در می رود.
سلام آقا.
سلام.
چرا در رو بسته می کنی؟ بخشت نسر
حالا اینجا چیکار میکردی؟
آخرش رو بشم جمع میکرد.
خیلی خوب، نبیدید این دوتا کارتون رو با لطفی هم بیاریم
باش.
حمید تصمیم گرفته پنهانی از صاحب لابراتوار تصویر برداری کند. از پشت کمدی در انتهای اتاق پشتی بیرون می آید و به سمت در شیشه‌ای که روزنامه گرفته شده می رود. فرزانه لرزان از پشت کمد او را نگاه می کند. حمید از سوراخی که در گوشه پنجره است سعی می کند فیلم برداری کند. حمید شوکه شده. دوربین را پایین می آورد. باورش نمی شود که پدرش صاحب این لابراتوار است. چشمانش به صورت غیرعادی باز شده و دهانش نیز باز مانده.
حمید چی شد؟
به فرزانه نگاه می کند.
حمید چی شد؟
وا می رود و روی زمین می نشیند. انگار حمید اصلا او را نمی شنود و با خودش کلنجار می رود. حمید به نقطه‌ای خیره شده و نفسش به شماره افتاده. فرزانه وحشت زده به او نزدیک می شود. در آن سوی در نوید و لطفیان به همراه دو کارتون از اتاقک خارج می شوند و به سمت در می روند. هر سه از آنجا بیرون می روند.
چی کار کنم فرزانه؟ من چی کار کنم؟ اما لیلا به فهم دیوونه میشه. بی خود نبود ماما، رهنه دلش باش صاف نبود. این آشپزه بد نمیگفت راجب تخدیر. من چه حق انتخابی داشتم تو بشم پسر یه همچین پدری؟
مدتی بعد همانجا حمید روی زمین نشسته، زانوی غم بغل گرفته و به روبرویش خیره شده.
ولی تو الان حق انتخاب داری حمید که چی کار باید بکنی.
چی کار باید بکنی فرزانه؟ من الان باید چی کار کنم؟
کجا این شما؟ پاشین بریم، پاشین زود بیاید.
لطفیان که مسعود و نوید را راهی کرده برمیگردد تا حمید و فرزانه را بیرون کند. فرزانه جلوتر می رود. حمید با اندوه فراوان آرام و سنگین بلند می شود و به دنبال فرزانه می رود. مدتی بعد منزل مسعود. لیلا در آشپزخانه است. مسعود وارد می شود.
سلام، خسته نباشی.
قربونت.
خسته جان، شام چی داری؟
کشک بادم جون؟
خوشت ما رو با این کشک بادم جونه. نه الهه لازانی پخته.
به به، دستش درد نکنه. کجاست؟
بالا تو اتاقش.
حمید
رفته خونه مامان رعنا.
ای بابا، اینم خفه کرد ما رو با این مامان رعنا.
کمی بعد اتاق مسعود. مسعود کتش را در می آورد و روی تخت می اندازد. الهه پشت سرش در قاب در ظاهر می شود.
برای چی رفته بودین تو اتاق من؟ دنبال چی می گشتی؟
میدونی امشب من کجا بودم؟
کجا؟
از اداره پلیس بهم زنگ زدن.
مسعود به سمت الهه می آید.
رفتم اونجا درباره تو من سیمچین کردم.
شما بهشون چی گفتی؟
گفتم دخترم با ما زندگی نمی کنه، اصلا نمی دونم کجاست. با یکی از همکارای جدید کارخونه که تو را اصلا نمیشنسه من صحبت کردم که تو یه مدت بری خونی اون بمونی. تو یه تصمیم درستی رو گیریم، فقط اون اصلا نباید بفهمه تو دخترم. همی
الهه که ترسیده کمی فکر میکند.
باشه، ولی من چجوری از خونه بزنم میام؟
مسعود به فکر فرو میرود، بعد چشمکی به الهه میزند و میگوید
باز من تو روی تو خندیدم. اگر میخواد
باید بیای تو شرکت خودم، نه اینکه بری تو هر شرکت درپیت میونه یه دادم جور و راجور.
چه فرق میکنه؟
فرقش اینه که اینجا کارخونه مال خودمونه، اونجا شرکت غریبه.
اونجا اینجا هیچ فرقی نمیکنه.
چون فرق بین غریبه و خودی رو نمیفهمی؟ همین که هست، باید بیای تو شرکت من.
این حرفا رو هزار بار زدیم، منم هزار بار حرفای شما رو شنیدم، بهتونم جواب دادم. فقط میدونین چیه؟ موندم چقدر من احمقم که دوباره باورتون کردم برگشتم تو این خونه.
من دیگه یه سالی هم تو این خونه
نمیمونی، به درک که نمیمونی.
آره
لیلا طاقت نمی آورد و سراسیمه به طبقه بالا می رود.
خسته شدم دیگه، سرمو می کنم به دیوارا.
همان موقع خانه خاله فرزانه، فرزانه وارد خانه می شود، نگران است و دست باچه روی پله ها می نشیند و به فکر فرو می رود. دنیای او هم با دنیای حمید فرو ریخته. ساعت ها می گذرند و او روی پله نشسته، تکان نمی خورد، به نقطه ای زل زده و در افکارش غوطه ور است. همان موقع خانه مامان رعنا. رعنا سفره رنگینی چیده، اما حمید که هنوز شوکه است فقط غذاها را تماشا می کند.
برات فلفلم گرفتم که خیلی دوست داری. من که خودم بهش حساسیت دارم، اگه یه دونه بخورم هی عدسه میزنم تا صبح باید ده دفعه بلند شم آب بخورم. بسم الله.
دست شما درد نکنه.
حمید به مامان رعنا خیره شده و هیچ نمیگوید.
حمید جان، حمید خوبی؟
بله.
خوب نیستی؟ این چشما میگن که خوب نیستی. با فرزانه حرفت شده؟ بذارم، اون یه دختره، اگرم یه چیزی میگه کاری میکنه تو باش کلکل نکن. تو مردی، باید ازش حمایت کنی.
فرزانه ربطی نداره.
پس بگیرم
یه ضربه مسئله فرنگی میگه، یه پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه.
به قول خودت یه ضرب المثل فرنگی میگه. به نظر من که بعضی وقتا میشه با یه پایان تلخ کنار اومد خاطر بقیه.
اگه این تلخی بی پایان آدمو پیر کنه چی؟ با روح و روانت بازی کنه چی؟ اگه دق مرگت کنه چی؟
اگه این تلخی فقط خودتو داغون کنه، بالاخره میشه یه کارش کرد. ولی اگه بخواد به بقیه هم آسیب برسونه، باید براش یه فکری کرد.
همان موقع مسعود در حیات باغ ویلا ایستاده و با پونه صحبت می کند.
دختر یکی از رفیقامه، با خانواده‌اش دعوا شده دیگه، اختلاف نسل ها دیگه، خودت می دونی.
اون وقت پناه آورده به تو؟
یعنی اینقدر بهشون نزدیکی؟
آره عزیزم، من از دوران دبیرستان با پدرش رفیق بودم.
به نظر خودت معقوله که بیاد اینجا؟
پونه عزیزم، من الان فقط به تو اعتماد دارم که میخوام بیارمش اینجا.
باشه، اگه اینجوری صلاح میدونی من مشکل ندارم.
تشکر، ممنون. فقط یه چیز دیگه، از رابطه من و تو هیچی نباید بدونه. یه 3-4 روز اونجا بمونه، من با پدری صحبت میکنم به تو خودش رو عده بده.
خب گفتی آخه من کیه تو؟
همکار جدید.
امیدوارم رفاقت تو با بابای دختر شبیه همکار بودن من با تو نباشه.
یعنی چی؟ نه
هیچی بابا، شوخی کردم. شام یه چیز درست میکنم تا هم شب بمون.
اون اصلا حواست هست من بیام خونه همکار جدیدم شام بمونم؟
خب بهونه برای خودت درست کردی که دیگه کمتر بیای اینجا. باشه، پس منتظرتم.
باشه، قربونت. ممنون، ممنون، به خاطر همه چیز من.
پونه عصبانی لپتاپ را بیبندد. مسعود ماشینش را بر می دارد، از خانه بیرون می رود و الهه را که در کوچه کمی دورتر از خانه اشان پشت درختی مخفی شده سوار می کند. کمی بعد ماشین مسعود. علیرضا در مرکز عملیات ضد تروریسم مواد مخدر موسوم به مقر شهید کمال پشت مانیتور آنها را زیر نظر دارد.
دیگه نداشتی؟
دلم برای مامان می‌سوزه. انگار یه سطر رو یخ ریختم رو سرش.
خب منم براش ناراحت.
انگار قرار نیست یه روز خوش ببینه.
دخترم نگران اون نباش، من خودم آباشو دارم. سیمکارتو در آرین، سیمکارتو جاش مندست.
بابا
جان،
شما داری منو میترسون.
گفترم بس که هنوز نمیدونی تو چه بازی افتادی. فردا زنگ بزن به مادرت بگو با تو مشکلی ندارم، با بابام آوام که یه جور نمیگه. بگو میخوام برم یه جای دور، یه مقدار در مورد آیندم فکر کنم. اما یه طوری نگی به تحصیلش.
من برای چی باید به مامان بگم دارم میرم یه جای دور؟
عزیزم اگر بدون تهرانی پیله میکنه که ببیندت، اون وقت تو هم احساساتی میشی، آدرس میدی، قرار میزدی، ردتو میزنن دیگه هیچی. من تو آگاهی که بودم فهمیدم بد جور دنبالتن. عزیزم اینجایی که میخوام بریم یعنی خونه همکارمو میگم، نباید اصلا بفهمه تو دختر منی.
بله، خیالتون راحت باشه.
رنگ رخسار الهه مسعود را میترساند.
چرا رنگت پریده؟ میخوای یه آب میوه چیزی برات بگیرم؟
نه.
گشنت نیست؟
نه خوبه. بابا
جانم
ببخشید.
دخترم همین که من بتونم از این وضعیت تو رو نجات بدم، تازه وظیفه پدریمو انجام بدم، این حرفا چیه میزنی؟ دخترم.
مدتی بعد منزل پونه.
اومدم.
سلام.
سلام.
بفرمایید، بفرمایید.
بفرمایید. سلام. سلام.
خانم رحیمی مزاحم شدیم، ببخشید.
خواهش می‌کنم مراحل.
خانم پونه رحیمی، خانم رحمه کرمی.
بله، خوشوقتم. منم همینطور. خواهش می‌کنم غریبی نکنید، اینجا رو مثل خونه خودتون بدونید. انقدر آقای صبوری به گردن من حق دارن که اصلا کوچکترین
چیزی نمی‌تونم بهش بگم. شما شرمنده
می‌شید. ببخشید، من اون اتاق خریه رو برای تو آماده کردم. البته اگه اشکالی نداره من به شما تو بگم.
نه اتفاقا اینجوری بهتره.
خب پس اینجوری خیلی خوبه. تا شما لباستون عوض کنیم من یه چیز درست کردم که دوره هم بخوریم. خیلی خوبه. بفرمایید.
ببخشید.
الهه به اتاق می رود.
خانم رحیمی خیلی ممنونم از لطف شما، خیلی لطف کرد.
پونه با اشاره مسعود را به گوشه ای فرا می خواند.
یه جوری به من گفتی، من فکر کردم یه دختر دبیرستانی. این که مسعود،
من جوری نگفتم، که من گفتم دختر یکی از دوستان.
فکرم یه دختر دبیرستانیه، خوشی زده زیر دلش از خونه گذاشته اومده بیرون.
خب ناراحتی ببرمش.
نه بابا ناراحت نیستم، چون فکرم دارم بلند بلند بهت میگم.
آمه این دختره هر چقدر که توی خونه بمونه بهتره، یک کاری کن که خیلی بهش خوش بگذره.
بلا چنش
ببین این دختر، گفتم که دختر یکی از رفقای قدیمیمه.
مسعود اتاق الهه را چک می کند و بر می گردد.
پدرش یکی از اون پولدارای گردن گلفته. اگر بتونی دختره به را بیاریم و این میخمونو کردیم وسط ثروت پدرش.
مسعود خانم، من گفتم گربه بی خودی نمیره موش بگیره.
خونتون بابا بیزنسه دیگه، شما ایشون که می بینی فکر کن چک پول می بینی. خانم رحیمی من دیگه با اجازهتون مرخص میشم.
مسعود درست کردم، من به تو گفتم چون
چیونی. من چی به تو گفتم
نمیتونم. من میتونستم، من میتونستم، تو میتونی. یه دقیقه بایزم شد یه درست کردم.
یه چیزی دیگه، ایشون قبلا توی این شرکت من یه دو سه ما کارآموزی کرده چند وقت. یه موقع نگیم چیزی رو لو ندی و خراب نکنی. شما هم تازه اومدی توی این شرکت، فقط یادت باشه. خب با اجازتون. نه دیگه مرخص میشم، بس شما درد نکنه. خیلی ممنون. خیلی خانم خدا حافظ.
پونه به اصرار لقمه نان کتلت را به مسعود می دهد و او آن را زیر کتش مخفی می کند و می رود. پونه کمی فکر می کند و سپس به سمت اتاق الهه می رود. روز بعد تهران، فرهاد داخل ماشین نشسته و تلفنی با سروش صحبت می کند.
حدث شما درست برای من است. یه مقدار کمی از جنس های خودمون و یه مقدار زیادی جنس مشابه ریختن تو بازار.
تونستی ردشو بزنی از کجا و کی پخششون کرده؟
باور کنید نه، سه تا توزیع کننده داشته که هیچ جوری نمیتونم برسم بهشون.
فرهاد پول خرج کن، هر چقدر لازمه پول بده به این خورده فروشا تا برسی بهش.
به این راحتی دم به تله نمیدم.
خب من تو رو برای چی فرستادم دنبال این کار؟ زود باش این کارو حتما انجام بده، منتظرم.
همان موقع ویلای شمال سروش، مینا در حیاط نشسته و آب قند میخورد.
مشابه جنسامون تو بازاره. بی همه چیزا اول رفتن آشپزخونه رو خالی کردم، بعد آتیشش زدم.
معلومه به راحتی از پسشون بر نمیاد.
معلومه که کار راحتی نیست، اما من دمار از روزگارشون در میارم. این نیکانوف بی همه چیزم فقط به فکر منافع خودشه. مردک میدونسته که ما رقیب ناجنس داریم، مخصوصا هیچی نگفته، برای اینم دارم.
خوبه، خوشم میاد. میخوای با نیکانوف هم سرشاخ بشی؟ چه اعتماد به نفسی.
ببین اون فعلا به ما احتیاج داره، میدونی؟ باید بفهم هر کاری که میکنه هزینه داره.
سروش عصبانی میرود. مینا میخواهد چیزی بگوید اما پشیمان میشود. آب قندش را هم میزند و کمی فکر میکند. همان موقع خانه پونه، الهه از اتاق بیرون میآید. پونه در آشپزخانه مشغول است.
سلام. سلام ازم، خوبی؟ صحبت بخیر. نمیدونم صبحونه که آماده کردم دوست داری یا نه، امیدوارم که خوشت بیاد.
ببخشید خیلی زحمت شد براتون. آقای صبوحی اصرار کردن دیگه.
خوب کاری کردن، بفرمایید.
ممنون.
الهه اصلا از پونه خوشش نیامده اما حفظ ظاهر میکند.
من امادت رو پروژه توسعه خط تولید کارخونه کار میکنم، بیشتر خونم که تمرکز داشته باشم. اتفاقا خیلی خوب کاری کردی اومدین. یکم از این جغد بودن و تنهایی منو در آوردی. آخ ببخشی، اصلا یادم رفت ازت بپرسم قهوه میخوری یا چای؟
چای، ممنون.
الهه دردی در ناحیه گردن احساس میکند و با دست گردنش را ماساژ میدهد. پونه چای به دست سر میز میآید.
بالشتت بد بود؟
نه خوب بود.
امشب بیا رو تخت من بخواب.
لازم نیست، یه دوش آب گرم بگیرم خوب میشم.
نگرانی؟
نگران چی؟ نه خوبم.
از چشم معلومه که نگرانی؟
نه چیزی نیست.
شاید من اشتباه کرد. میفهمم، دوای خانوادگی حال آدمو خیلی خراب میکنه، مخصوصا آدم مجبور شد به خاطرش از خونه بزنه بیرون.
شما خانوادتون کجا؟
پدر مادرم فوت کردم، حسرت نبودنشون همیشه با من.
خدا بیا مرزتشون.
ممنون. خواهر برادرم هم شهرستانم، منم توی کارخونه کار میکردم، مدیر داخلی. تعطیل شد و ما اومدم تهران. یه بنده خدای منو با آقای صبوری معرفی کرد. یعنی میتونم بگم در حق من خیلی برادری کرد.
بله، آدم خوبی هن آقای صبوری.
بله.
آمدن اسم مسعود پونه را به فکر فرو می برد. الهه کمی خانه را وارسی می کند، سپس می گوید
شما هیچ وقت ازدواج نکردین؟
صبونت از دهن افتاد عزیزم. صبونتو بخور، بعدا سر فرصت حسابی راجع به خانواده هم با هم حرف می زن. بخور نوشه جونه.
موبایل الهه زنگ می خورد. او از سر میز بلند می شود و می رود. فونه در حال تماشا کردن رفتن او خنده روی لبش می ماسد. الهه گوشی را جواب می دهد. الهه در اتاق را پیش می گذارد. فونه به اتاق نزدیک شده و فالگوش می ایستد.
الو؟
الو، سلام الهه، نمیدم.
تو این شماره را از کجا گیر آوردی؟
هر دو تا سیم کارت خودم خریدم دادم بابا.
حتی میزدم برای تو بخواد، دیدم گوشی خاموشه به این زنگ زدم.
بی خود زنگ زدی؟
حالا بی خود یا با خود،
من جلو در همین خونم که بابات آوردتت.
الهه در تراس را باز میکند و نوید را در خیابان میبیند.
آره بیشورم، باید ببینمت.
من نمیخوام ببینمت.
اگه نیای خودم میام بالا. ببین،
دو تا کوچه پایین تر کوچه هفتمه، وسطش یه کافی شاپه، تا یه ساعت دیگه اونجا میبینمت.
داشتم میومدم بیرون بهت زنگ میزنم.
خیلی خوب.
نوید عینکش را به چشم میزند و پشت فرمان مینشیند. الهه عصبانی در تراس را می‌بندد، موبایلش را روی تخت می‌اندازد، می‌نشیند و هرس می‌خورد. مدتی بعد کافی شاپ. نوید منتظر الهه نشسته. مأموری کمی آن طرف‌تر عینک دوربیندارش را به سمت نوید روی میز می‌گذارد. الهه از پله‌های کافی شاپ بالا می‌آید. نوید را پیدا می‌کند و عصبانی به سمت او می‌رود.
سلام، خوبی؟
خیلی پر روی نوید. یه در خونی مردم منو تهدید میکنی؟ چطوری پیدام کردی؟ تقریبم کردی دیگه.
نمیخوای بشینی؟
زودتر کارتو بگو، میخوام برم.
بشین لطفا.
نوید اصلاح کرده و لباسهای زیبا به تن دارد.